به نام آن که هستی نام از ویافت. سلام به بیننده های عزیز برنامه پرتو به نور، خوشحالیم که بازم در خدمت شما عزیزان هستیم. همطور که برنامه قبلی ما رو شاید دیده باشین، برای عزیزانی که توجه به برنامه قبلی ما داشتن، این برنامه ما هم یک چیزی شبیه برنامه قبلیمونه که بر طبق سوالاتی که برای شما بینندگان عزیز، حالا شخصی یا گروهی، براتون مطرح شده و برای ما فرستاده بودین، ما از مهمان عزیزمون آقای مهندس بازرگان دعوت کردیم که مجددا در خدمتشون باشیم و به این سوالات شما عزیزان که جواب بدیم. و خیلی خوشحالم که بیشتر این سوالاتی که عزیزان فرستاده بودن همشون رو استناد کرده بودن به آیات قرآن و این کار ما رو شاید کمی آسان‌تر بکنه، چون مراجعه می‌کنیم به قرآن و همون آیه رو بهش توجه می‌کنیم و امیدواریم که جواب سوال شما عزیزان رو داده باشیم. از مهمان عزیزمون خیلی تشکر می‌کنیم. مرسی که تشریف آوردین و همونطور که اطلاع دارین این برنامه شبیه برنامه قبلی مخواهد بود و من سعی میکنم سوال جواب و من سعی میکنم که این سوالاتی که بیننده عزیز کردم با شما مطرح کنم.
بسیار خوب،
خواهش میکنم. مرسی. کلن همطور که گفتیم سوالاتی کمی پراکنده هست، ولی به هر حال با آیات چیز کردن، در مورد آیات سوال کردنی که من سعی میکنم این سوال برای شما و آیاتی که این بیننده های عزیز بهش اشاره کردن با شما در میون بذارم و ببینیم که چه جوابی میتونیم برشون داشته باشیم. سوال اولشون که راجع به استناد کردم به سوره یاسین آیه 65 و سوره نور آیه 24 و سوره فصلت آیه 20 تا 23، که در این آیات مجموعاً راجب شهادت چشم و گوش و دست و پا و حتی شهادت پوست بدن و زبان کافران صحبت شده. و این بیننده عزیز ما سوال کردن که خب شهادت دادن زبان قابل فهمه، چون مسئول کاریه که کرده، ولی با وجود اینکه یه زبان به تنهایی نمیتونه حرکتی یا صدایی از خودش در بیاره بدون توجه با لب و حنجره، و اما شهادت دادن و سخن گفتن پوست بدن براشون سواله که خب چشم و گوش و دست و پایینا چجوری میتونن که پاسخگو باشن برای اعمال و کردار یک فرد. و این سوالا، این سخنانو که در آیاتی که بهش اشاره کردم هستش، غیر منطقی و غیر عقلانی تونستن و میگن با تجربیات بشر امروزی سازگار نیست. لطف کنین که به این سوال جواب بدیم تا بریم برای سوال بعدی.
به نام خداوند حیات بخش و حرکت آفرین، خداوند حی و قیوم، و با سلام خدمت همه بینندگان گرامی و با تشکر از سوال کننده عزیزی که این نکات رو مطرح کرده. همینطور هست، واقعا در قرآن از شهادت دادن پوست بدن انسان، زبان انسان یا دست و پای انسان، چشم انسان سخن گفته، منظور در قیامته. خب همینطور حق داشتن این سوال رو بکنن. حالا شهادت دادن زبان که در قرآن میگه زبانتون شهادت میده، خب بر آدم قابل فهمه، گرچه خود زبانم اینطور که اشاره شد با کمک حنجره و تارهای صوتی و دیگر اعضا هستش، ولی واقعا برای آدم این سوال مطرحه که یعنی چی پوست بدن انسان علیه او گواهی میده، یا دستش یا پاش یا چشمش یا گوشش. ولی ببینید اینا همه حالت استعاره داره، حالت تمثیل و تشبیهه. درست مثل این که بگیم مریض لازم نیست برای پزشک حرف بزنه، خود وضع ظاهری پزشک مریض حرف میزنه. پزشک وقتی نگاه میکنه به، میگن رنگ رخساره خبر میدهد از راز درون، به رنگ صورت مریض وقتی نگاه میکنه، به حالت چشمش وقتی نگاه میکنه، نبضش رو وقتی که گرفته، ضربان قلبش رو بهش وقتی توجه میکنه، لرزش بدنش رو داره میبینه، کاملا داره حرف میزنه. لازم نیست که مریض توضیح بده. حالا یا مستقیم پزشک حاذقی اگر باشه رو تجربیاتی که داره، با همون نگاه اول مریض داره از در اتاق مطبش میاد تو، میفهمه که این چه وضعیتی داره، یا اینکه به هر حال یک میزان حراره میذاره درجهش رو میبینه، نمیدونم ضربان قلبش رو با یه دستگاه ها و ابزاری که دارن، یعنی در هر حال مریض برای پزشک داره حرف میزنه ظاهرش. یا یک گیاهشناس درخت باهاش داره حرف میزنه، وقتی اون میشناسه برگا رو میبینه، شادابی یا پژمردگی درخت رو داره میبینه، یا اگه درخت قطع شده باشه تمام حلقه های درخت میتونه بفهمه این درخت چند سالشه، چه اتفاقاتی افتاده، کدوم سالها خوب آبیاری شده، کجاها خوشسالی بوده، چه آفتهایی گرفته. اون کسی که تخصصش اینه میتونه همه چی رو بفهمه، یعنی درخت در واقع داره حرف میزنه با او. یا یه باستانشناس از خود زمین، مطالعه وضعیت زمین، لایه های زمین، فسیل هایی که در بین سنگ ها وجود دارن، میتونه دقیقا بفهمه که چه اتفاقاتی افتاده، اینجا چند میلیون یا میلیارد سال پیش دریا بوده، چه اتفاقاتی افتاده، چه چیزی بوده. یا یه باستانشناس هم در رشته های مختلف، یعنی لازم نیست که آدم حرف بزنه تا رازی که در درونش هست آشکار بشه. حالا یک سلسله از اطلاعات هستش که وضعیت ظاهری زمین، حالا حتی با کربن 14 میتونه بفهمه چند میلیون و چند هزار سال پیش این قسمت به وجود اومده. یه قسمتیش به کمک ابزار وسائلی که بشر پیدا کرده میتونه سخن بکشه بیرون. ما اون چی که حرف میزنیم در طبیعت اثر میذاره دیگه. ضبط صوت مگر چی هستش؟ تیپ. به هر حال ما حرف میزنیم، این فرکانس صوتیمون، این سوزنی که داره میگرده روی گرامافون یا روی تیپ معمولی یا سی دی یا دی وی دی، همه اینها یه ارتعاشاتی انجام میشه، ثبت و ضبط میشه. حالا این سخنانی که ما میگیم در تمام در و دیوار اینجا ثبت شده، ولی ما دستگاهی نداریم از درونش اینها رو در بیاریم. بنابراین قرآن داره به این زبان سخن میگه که پوست شما گواهی میده، گرچه در گذشته شاید نمیفهمیدن، ولی حالا با علم ژنتیک و این درک و دانش پیشرفته‌ای که ما پیدا کردیم، این که متوجه شدیم که چطور در تمام ذرات وجودمون این اطلاعات انباشته میشه، در این حافظه سلولی در واقع. مثلا خیلی سادهش این، فرض کنید آنتی بیوتیک که مردم مصرف میکنن، بعد از یه مدتی اون میکروب یا اون باکتری یا هر چیزی اینا آداپته میشن، عادت میکنن و یه مقاومتی درشون به وجود میاد، دیگه باید اون قرص و اون آنتی بیوتیک رو عوضش کرد. پس یه اینتراکشنی دائما موجودات با طبیعت پیرامونشون دارن. یا سمپاشیایی که برای درختا میکنن، این در درونش در واقع یه مقاومتی ایجاد میشه و این در سلولهاش، در ژنهاش قرار میگیره. تخم این گیاه حامل این تجربه اون گیاه هستن، یه حافظه‌ای در درون همه چیز هستش. بنابراین این مسائل لااقل تو زمان ما خیلی قابل فهم تره. ما تمام حرکاتی که داریم انجام میدیم، همه ذرات وجودیمون این رو ثبت و ضبط میکنن اطلاعاتشو. حالا کلونینگ در زمان ما که خیلی روشن‌تر این مسئله رو میگه که حتی یه سلول پوست انسان میتونه بازسازی کننده کل اون موجود باشه، لازم نیست سلول جنسی هم حتی باشه. بنابراین چشم ما تمام اون چیزی رو که دیده در سلولهاش، در ذراتش، در حافظه سلولیش هست، پرونده اون چیزی که در طول 100 سال کسی دیده، گوشش اون چیزی که شنیده، دستش اون چیزی که لمس کرده. حالا ما نمیتونیم این اطلاعات از او بکشیم بیرون، ولی خدایی که خالق آسمان ها و زمینه در واقع این رو خیلی خوب میدونه. گفتین کدوم آیات اشاره کرده؟
آیات شم مال سوره یاسین 65 یکی از آیات بود، یکی نور 24 و بله. فصلت از شماره 20 تا 24 آیات بود که
بله.
من البته این آیات رو علامت زدم اگه شما بتونین پیداش کنین.
بله
یاسین رو
بله بله میگه یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون. در آینده، در آخرت، پوست بدن و دست‌ها و پاهاشون به اون چه عمل کردن دائما گواهی میده، نه اینکه حالا یه پوستی بیاد حرف بزنه بگه من شاهد دادگاهم.
بله.
یعنی هر کاری کرده، هر کار خلاف و خطایی کرده، اگه این دست و گوش کسی خورده، مشتی بلند شده بر کسی یا تازیانه زده، اینا در حافظه سلولی این اشخاص وجود داره، در مغزشون یا در فرض کنید سلول دست و پوستشون. اینی که شهادت میده پوست بدن، یعنی تو همین ذرات سلول پوستم این فشاری که آمده بله. هست. حالا خدایی که خالق این ذرات وجود ماست، او که میتونه. ما با این علم مختصرمون تو این دوره میتونیم این اطلاعات رو از ضبط صوت، از نمیدونم سی دی دی وی دی اینا بیرون بکشیم. حالا خدایی که خالق این جهان هستی، خودش نمیدونه چه اتفاقاتی بر این اجزایی که او آفریده اتفاق افتاده.
بله.
در واقع اینجا حالا مسئله علمی رو نمیخواد به ما بگه، میخواد بگه که این آگاهی رو داشته باشید، این مسئولیت رو داشته باشید که مواظب دستتون باشید، مواظب پاتون باشید. همه اینها در واقع این اطلاعات رو در درون خودشون دارن. شما پیش خالقی خواهید رفت یا آینده‌ای در پیش هست که عملکرد دنیای امروزتون پاسخگو خواهد بود دیگه. حالا آخر نظر علمی هم چقدر همطور که خطوط سرانگشتان هر کدوم با هم فرق داره، بسیاری از ادارات با نگاهی که اون کارمند به اون قفل در میکنه باز میشه، یعنی حتی این خطوط در واقع چشممونم با هم فرق داره. حالا خود ما داریم این کارا رو میکنیم، ولی انتظار داریم که خدا غافل بوده باشه از این. بله، همینطور که گفتن.
بله.
یکی دیگه هم الان این سوره در واقع
سوره نور 24 شما بهش اشاره کردیم.
بله اون هستش، یا این مثلا چیزی که گفتن
فصلت.
سوره یاسین هم در واقع همینو میگه که میگه ما لازم نیست کسی حرف بزنه، الیوم نخت مال افواههم، لازم نیست طرف حرف بزنه تا ما بفهمیم که این چه کرده در دنیا. دستشون و پاشون در واقع شهادت میده به اون چه عمل میکردن. از این اشارات فراونه توی قرآن، تو سوره های دیگه هم باز هست، یا اون چیزم که اتفاقا فصلت که گفتین اونجا هم باز همین هستش که بله اینم شماره، بله میگه که انسان ها وقتی میان اونها گوششون و چشمشون و پوستشون، یعنی تمام اطلاعات رو، اون چه که در طول زندگیش انسان گوشش شنیده یا چشمش دیده، اینا در حافظه سلولیش هستش. در واقع میخواد بگه مسئله رو یه مقداری جدیتر بگیرید. تو همین آیات اشاره میکنه که انسان ها در زندگی غافلن از این مکانیزم که هر حرف و حرکتی میکنند همه اینا در جهان هستی ثبت و ضبط شده. ما خودمون دوربین رو اختراع کردیم، ضبط صوت رو، شاید 100 سال پیش چنین چیزایی رو اصلا باور نمیکردن، ولی فکر میکنیم که خدا غافله، خداوند از اونچه که ما انجام دادیم بی خبره. این آیات کلن این مسئله رو داره میگه. حالا ممکنه به نظر خیلی ها بیان که قرآن گفته پوست بدن یا گوش و چشم صحبت میکنن، یا چطور صحبت کردن احتیاجی به لب و دهان و حنجره داره. این منظور این صحبت کردن نیست، شهادت وجودی، یعنی اطلاعاتشون رو میتونن عرضه کنه، یا کسی که دانش داره این اطلاعات رو از اون تو میکشه بیرون.
این آی بازرگان، این واقعا آیات در رابطه با اعمال انسانه، یا حتی با میتونیم بگیم با دید انسان هم میتونه ربط داشته باشه، چون راجع به چشم و دهان اینا، چون بعضی از آیات من الان نگاه میکنم میگه راجع به عمل شما شهادت میدن، آیا راجع به دید فکری آدمم؟
ببینید شما وقتی یه چیزی رو نگاه میکنید، این نگاه یک سلسله فعل و انفعالاتی داره، در بخش های مختلف چشم انجام میشه تا تبدیل به یه جریان الکتریسته میشه، این میره در از طریق اعصاب به مغز، یعنی یک فعل و انفعالات گسترده است، تا آخر مغز این رو تجزیه تحلیل میکنه، میگه چی دیدی، میره بایگانی میکنه این اطلاعاتو. بنابراین مثل یه کارخونه ای داره این کار میشه، اینطور نیست که همه چی از بین بره، این اطلاعات مثل کامپیوتر شما که این همه دارین فعل و انفعالات روش انجام میدین، کامپیوتر اینا رو توی ذخیره خودش داره که شما چیکار کردین.
بله.
دیلیت نمیشه در واقع، میتونین حفظش بکنین اینا رو. مغز ما هم همینطور هست. بنابراین نه تنها کاری که عمل بکنیم، اون چیزی که ببینیم، اون چیزی که بگیم، یا حتی اون چه تصور بکنیم، همون فکری هم که داریم میکنیم در قرآن هست که بسیاری از فکرایی که شما میکنین گناه داره، نکنید. میگه ان بعض الظن اثم، ظن یعنی سوء ظن، گمان بد. یعنی میگه دامنه امنیت مردم نه تنها در اعمال و رفتار بیرونی شما، انسان‌ها باید در ذهن شما امنیت داشته باشن. یعنی میگه حتی حق ندارید که تصور بی جهت منفی درباره کسی بکنید. میگه بعضی از سوء ظن‌های به دیگران گناهه، برای اینکه ما در درونمون داریم میپرورونیم یک تصوری رو، یه قضاوتی رو درباره یک کسی داریم به وجود میاریم و یه روزی این سرباز میزنه، یه روزی عکس العمل نشون میدیم. پس میگه حتی در روح خودتون، در دل خودتونم علیه کسی فکر نکنید، برنامه ریزی نکنید، چون بالاخره اونم تو اطلاعات مغزی ما میمونه دیگه. اونم در واقع مثل یک کاریست که شما یه فرمانی به کامپیوتر دادین، هنوز پرینت ازش نگرفتید، ولی در درونش هست، چیزی بیرون نداده ولی خودش این فعل و افعالات رو کرده دیگه.
بله، من علتی که روی این مسئله تکیه کردم که حتی دید آدم، میخواستم اشاره به همون پندار نیک بکنم.
بله.
که فکر کنم که حتی تو آیات واقعا گاهی اوقات آدم با چشش یکی رو میبینه و ممکنه ریاکشن فیزیکلی انجام نده، نره توی مثلا وارد دعوایی چیزی بشه، ولی تو فکرش جدال و اظهار نظر و مخ زدن و اینا تو فکرش به وجود میاد، حتی اون میتونه گناهی
مراقبت باشه. مراقبت و پندارم همونقدر اهمیت داره
که رفتار و
مقدمه بر عمل هستش.
فکر میکنم انشالله که جواب این سوال رو گرفته باشه بیننده عزیزمون. بریم سراغ شما.
یادم رفت بعضی از عرفامون هم اشاره کردن، مثلا میگه نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. یعنی همه جهان داره نطق میکنه، اون میگه آب داره نطق میکنه، نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. یا میگه این درختانند همچون خاکیان، دست ها برکندن از خاکدان، سوی خلقان صد اشارت میکنن. آنکه بله میگه اون که مثلا اهل عبرته میتونه از سخن گفتن درختان درس بگیره. یعنی همه جهان دارن نطق میکنن، حرف میزنن، ما در این قشها هستیم، این پرده ها جلوی دیدمون هست، نمیفهمیم. ولی خالق این جهان هستی که لازم نیست کسی حرف بیاد بزنه چه چیزی رو بپذیره، همه چی داره با او حرف میزنه. در
خیلی متشکر. سوال دومی که مطرح شده که بیننده عزیز پرسیدن که خب در قرآن البته اشاره کردن به سوره نمل.
بله.
نمل مثلا میخوام شماره 62 که اجازه بدین من بیارمش، 62 که خب دعای خیلی چیزی که مردم دعایی که خیلی همیشه مردم میکنن که امن یجیب المستظر ازا دعا و یک شب و سرو، که این بیننده عزیز میگه که خدا دعای کسانی رو که در استتار و مستتر باشن و سختی قرار گرفته باشن، خداوند فرموده که دعاشون رو اجابت میکنن. ولی در حقیقت میبینیم که خب خیلی آدم ها در حال مریضی سرطان دارن یا هزارا بیماری دارن یا هزارا ناراحتی روانی دارن که واقعا مستر هستن، ولی خداوند اجابتی نمی کنه که این مریضیشون خوب بشه. و اینو چون اشاره کردن به این آیه شماره 62، از شما خواهش میکنم که یک توضیحی برای این بیننده عزیزمون بدین.
بله، مسئله دعا هستش. بله. نقش دعا که چقدر دعا واقعا مؤثره. یعنی آیا جهان روی دعاها و خواسته های ما میگرده؟ یعنی خدا در عرش اعلای خودش قرار گرفته، صبح تا شب داره نگاه میکنه ما چی میخوایم، شما چی میخوان، من چی میخوام، دیگران چی میخوان. خب اگه اینطور باشه که دعاهای ما همه با هم دیگه تضاد داره، تناقض داره. اولا هم معلوم نیست که آدم‌ها یه چیز هماهنگی بخوان، و بعدم که معلوم نیست دعاهای ما به نفع اون باشه. اگه با دعا قرار بود که کارا حل میشد که انسان دیگه کار نمیکرد، تلاش نمیکرد، خب خدا مثل این که ما استخدام کردیم و هرچی که میخوایم خدا باید اون بالا انجام بده. در قرآن نگفته هر کاری شما بخواین، هر دعایی بکنید من اجابت میکنم. دو سه بار اومده، یکی همونی که گفتین.
بله.
میگه امن یجیب المضطر اذا دعاه، آیا کسی که او را میخواند، یعنی وقتی واقعا خدا را بخوانه، نه اینکه مشکل خودشو بگه من مریضم سرطان دارم خدای خوب بکن دیگه من به چه زبانی بگم، اگه اینطور باشه هیچ کسی از دنیا نباید بره، چون همه بچه‌ها و خانواده‌ها اینقدر دعا میکنن پدر یا مادرمون نمیره، هزار سالم عمر بکنه نمیره، چون همه علاقه هم بیشتر میشه. میگه اگر کسی او را بخواند، یا میگه که ادعونی استجب لکم، من رو بخوانید تا شما رو اجابت کنم، یا میگه اذا سألک عبادی انی، پیامبر اگه کسی من رو خواند، یعنی بارها تو قرآن اومده اونجایی که خدا به اصطلاح تضمین کرده، گارانتی کرده، میگه کسی اگه من رو بخوانه، نه اینکه حوائج و نیازها و مسائل عادی زندگی که من به شما عقل و فهم و درک و شعور دادم، دست و پا دادم، برین تلاش بکنید به دست بیارید. حالا خواندن خود خدا چه معنا داره؟ هیچ کسی خدا رو که نمیشناسه به اون معنا، ذات خدا چگونه است، اول آخر ظاهر باطن، این اوصافی است که قرآن راجع به خدا داده، میگه هرچی شما تصور بکنید مخلوق ذهن خودتونه. این چه چیزیه که همه جا هست هیچ جا نیست، اول و آخر و ظاهر و باطن و حی و قیوم و این که بر ما شناخته شده نیست. کسی که خدا رو ذاتشو که نمیخواد، منظور صفات خداست. خدا رحمانه، تو هم دلت بخواه که رحمانیت پیدا کنی. غفوره، تو هم دوست داشته باش که ببخشی، عفو بکنی. خدا علیمه، تو هم عاشق علم باش، حکیمه، نمیدونم عزیزه، عزت نفس بخواید داشته باشی. صفات خدا مورد نظره. میگه من مکانیزمی گذاشتم به محضی که این چیزها در درون تو اتفاق بیفته، این واقعا بخوای، نه که به لفظ بگی، من اینا اجابت میکنم، یعنی در درونت به وجود میاد. تو هم عاشق علم بشی میری دنبال علم. میگه یه شعری از در مثنوی مولوی گفت، لبیکم نمیآید جواب، زان همی ترسم که باشم ردباب. یه کسی هی دعا میکرد و دعاش هم مستجاب نمیشد، مایوس میشه. یه کسی بهش میرسه میگه چرا تو دیگه ساکت شدی، با خدای خودت ارتباط نداری؟ همین میگه از تخت خدا، از عرش خدا جوابی نمیاد، آن همی ترسم که باشم ردباب، خدا دست رد به سینه من زده باشه. گفت آن لبی که تو، در واقع بله، همون اون
خواسته تو،
بله خواسته تو، لبی که ماست، اون دعایی که تو، آن دعا و سوزت، در واقع اون سوز دلی که داری، لبی که ماست، زیر هر یا رب تو لبی که ماست، اینی که تو داری دعا میکنی، اون بسیار عشق دعا و سوز تو، این کمند لطف ماست، زیر هر یا رب تو لبیک ماست. در واقع همینه که تو از خودت آمدی بیرون، به یک ارزش های متعالی فکر میکنی، به خالق خودت، لبیک جواب ما همونه.
بله،
یعنی همینه که تو تونستی این کارو بکنی. بعد اشاره به فرعون میکنه که در همه عمرش او یه دردسری ندید، هیچ وقت یا رب او نمیگفت، متوجه یک معانی عالی تری نبود که به سمت خدا بره. بنابراین این بستگی پیدا میکنه که ما درک و دیدمون نسبت به دعا چیه. دعاهایی که پیامبر یا ائمه داشتن، اگه ملاحظه بفرمایید، اونا هیچ کدوم دعاهای طلبکارانه نیست. خدا اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، یا واسطه هایی رو تراشیدن که بریم برام اینو بگیرید، اونو بگیرید. دعاهای اونها همه عذر تقصیر به پیشگاه خداست و حمد و ستایش خداست و دعای او که به ما توفیق بده که ما وظیفمون رو بتونیم انجام بدیم. دعای کمی و کاستی و فروتنی در واقع، نه طلبکارانه. این که حالا این سوال کردن بله، که پس چرا خدا گفته دعای مضطر رو عملی و جیب المضطر و ازا دعا، خدا هرگز گارانتی نکرده که حالا شما مریضی دارید، هزار نفرم برید دعا بکنید، حتما مریضتون خوب میشه. قرار البته خب ما به هر حال به جز خدا خالقی، آفریدگاری، سروری نداریم، در هر کاری به سمت خدا میریم، خیلی هم خوب هست، ولی همینی که آدم از منیتش، خودخواهیش میاد بیرون، با خالق خودش ارتباط پیدا میکنه، صفحه دلش رو پیش او باز میکنه، راز و نیاز میکنه با خدای خودش، این در واقع همون توفیقه. ولی اگر کسی نومید بشه که من خونه میخواستم بخرم، وضع مالیم هم خوب نبود، این هم دعا کردم و نصف شبم بلند شدم و ولی خدا اصلا انگار نه انگار جواب من نداد، بله پس دیگه چه جوابی، چه دعایی؟ اینا یه مقداری انتظارات بشری ماست از خدا دیگه. عرفای ما و بزرگان ما اینا رو همه توضیح دادن که قرار برای این نیست نظام جهان که از طریق خواسته های ما حل بشه. خوبه، بازم باید همه چی رو از خدا خواست، ولی در حال خدا هم به ما درک و فهم داده که خودمون بریم مشکلاتمون رو حل بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من یه توضیح کوتاهی بدم برای بیننده های عزیزمون که شاید تازه به ما پیوستن، این که برنامه امروز ما راجع به یه موضوع خاصی نیست. ما با اشاره به آیاتی که برای بیننده های عزیزمون سوال مطرح شده بود و اشاره به آیات به خصوص کرده بودن، این برنامه رو گذاشتیم و بیشتر این آیات در رابطه با شهادت اعضای بدن هست و یا تناقضاتی که بین آیات هستش. میریم جلو و اگه با ما باشین انشالله که خلاصه مجموعاً از صحبتهای ما یه برداشته خوبی خواهید کرد انشالله. برگردیم به سوالاتمون و سوال بعدی که مطرح شده اینی که در مورد تناقضی که بین بعضی از آیات هستش اشاره شده.
تناقض آیات قرآن؟
بله. و این بیننده عزیزمون به چند تا آیه اشاره کردن، برای مثال آیه 28 سوره رعد که میگوید دلها با یاد خدا آرام میگیرند.
الا به ذکر الله تطمئن القلوب.
بله. و در آیه 2 سوره انفال که میگویند مؤمنین واقعی وقتی یاد خدا به میان می آید دلهایشان ترسان می شود. یعنی که در یک آیه یاد خداوند آرامش میده به انسان، در یک آیه خداوند وعده دادن که به مؤمنین وقتی که یاد خدا می کنن دلهایشان ترسان می شود. این تضادی که بین این دو آیه پیدا کردن و به طور کلی تضادهای دیگه‌ای که بهش اشاره البته نکردن ولی در این دو آیه چیزی بوده که برای مثال زدن، حالا توضیح بدین که اگه ببینیم که جاهای دیگه هم بود حتما یا شما به نظرتون میرسه لطف کنین توضیح بدین برای بیننده عزیزمون.
بله، ظاهرا سوالشون اگه درست فهمیده باشم که یه جا در قرآن میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دل آرام گیرد زیاد خدا، یعنی دلهای انسان در این دغدغه ها، استراب ها، دلشورگی ها و نگرانی های روزگار، اون چیزی که به یک آرامشی میرسونه یاد خداست، یعنی توجه به خدا، پیوستن به خدا، این تشنگی و طلب وجودی ما رو آرامش بهش میده. جای دیگه که اشاره کرده بودن، بله میگه اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، مؤمنین کسانی هستن که وقتی خدا یاد میشه وجلت قلوبهم، دلشان حالت وجل پیدا میکنه که شون ترجمه کرده بودن ترس. اینام باز از اون اشکال مراجعه به ترجمه ها ناشی میشه. وجل معنای ترس نداره در قرآن و این دوتا آیه با هم تناقض ندارن، دو چیزو داره میگه. یکی این که آرامش دل انسان، پیوستن و پناه گرفتن و در امنیت پروردگار خودش قرار گرفتن، این آیه اول. دومی داره از مؤمنینی سراخ پیدا میکنه که به یک رضایت از نفس و توقف و ایستایی نرسیدند. تو شبیه اونایی در یه جای دیگه هست میگه الذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله، اونایی که هر کار باید بکنن میکنن، یعنی تمام وظایفی که به دوششون به عهده‌شون هست دارن به جا میارن، با وجود این دلهاشون ناآرامه. چرا؟ برای که به سمت پروردگارشون، به سمت ابدیت راهی اون مسیر هستن. یه مثال سادهی میتونم بزنم شاید به فهم این آیه نزدیک بشیم. ببینید تو مملکت خودمون مسئله کنکور مطرح هستش، بیش از 1,000,000 محصل دبیرستان خودشونو باید آماده کنن برای امتحان سراسری کنکور. وقتم بعد از دیپلم گرفتن خیلی نیست، 2-3 ماه بعد از دیپلم این کنکور سراسری انجام میشه. خب همه این تجربه رو داشتیم، خودمون یا دیگران، با وجود اینکه روزی شاید 16 ساعت بیشتر یا کمتر همه درس میخونن، هیچ جا نمیرن، هیچ تفریحی، هیچ مهمانی، داره خودش هم میکشه، این همه تلاش میکنه، نه خوابی، نه بیداری، نه غذایی، ولی باز این دل نگرانه. چرا؟ برای اینکه میدونه شوخی نیست، یه رقابت میلیونیه، اگه 2 تا سوال و 3 تا سوال اشتباه جواب بده یه مرتبه ردش از، چون تنگا تنگ دیگه، یه مرتبه از نفر فرض کنید 1,000 میفته به 3,000 دیگه، اون رشته‌ای که مورد نظرش بود نمیتونه انتخاب بکنه. این حالت ترس نیست که ترجمه میکنن، یعنی در واقع یک اضطراب و یک نگرانی به خاطر یک هدف و یک امتحان بزرگی که در پیشه. ما چنین چیزی رو شاید تو فارسی واژه‌ای نداشته باشیم که اینو بیان بکنه. میگه مؤمنین واقعی کسانی هستن که دائما نسبت به خدا، نسبت به آینده، به صلاح سرنوشت بعدی، این حالت رو دارن، یعنی براشون اهمیت داره. یه وقت هست یه محصل مدرسه یا دانشگاه بی تفاوت خوند نخوند، قبول شد نشد، یه وقت هست یه کسی به آینده خیلی عمیق و دقیق نگاه میکنه، میدونه امروز درس خوندنش چطور آیندهشو داره رقم میزنه. حالا میگه چرا اینا این حالتو دارن؟ الذین یؤتون ما آتوا بقلوبهم وجلت دلهاشون در این حالت اضطرابه، برای اینکه انهم الی ربهم راجعون یا یرجعون. اینا میدونن دارن به سوی پروردگار میلیاردها کهکشان دارن میرن.
بله.
یعنی یک سفر ابدی عظیمه، یعنی وقتی که انتهای مسیر رو دارن میبینن، اوج انسان رو دارن میبینن، به یه چیز پایینی دل نمیدن، بسنده نمیکنن. هر چقدر که افق دید آدم، این هورایزون در واقع عمیق‌تر و گسترده‌تر باشه، به همون نسبت احساس انتظار انسان از خودش بیشتره.
بله.
بنابراین این با آیه اولی تناقض نداره. تناقض اولی یه مسئله است که در رابطه با مادیاته، حزن دنیا، غصه های دنیا، محرومیت ها. میگه وقتی به یاد خدا باشید دلت آروم میگیره. این آرامش در برابر چی هستش؟ این استرابای بی جهت دنیا. ولی دومی داره میگه که اون کسی که عمیقا باور و ایمان داره، این هیچ وقت به خودش رضایت نمیده. تعبیری است که حضرت علی داره میگه، الذین، کسانی که دائما میگن مؤمن واقعی کسی است که شبی رو به روز نمیرسونه و روزی رو به شب، مگر اینکه نفسش دائما مورد سوءظن خودش هست، دائما از خودش انتظار بیشتری داره، دائما از خودش کار بیشتری میکشه. یعنی به یک نوع رضایت از خود، به یک نوع آرامش و بیتفاوتی توقف نمیکنه، میخواد هر چی بیشتر جلو بره. تو که یه دانشمند دامنه علم رو، قلم رو به علم گسترده میبینه، یک مؤمن واقعی به خدا چون نگاهش به ابدیته، این به یک آرامشی که خب ما حالا کارمون انجام دادیم، چهار رکعت نمازم خوندیم، بس دیگه، یه کاری نداریم، فلان مثلا انقدر پولم به فلان شخص دادیم، دیگه بس دیگه، ما رسیدیم به اوج قله انتظار از خودمون. اینو داره بیان
بله. بله، همجور که شما اشاره کردین، من به آیم نگاه میکردم و چیزی که از خود شما من یاد گرفتم، تو ترجمه آیه من نوشته که مؤمنان کسانی هستند که چون نام خدا برده شود، خوف بر دلهایشان چیره گردد و چون آیات خدا بر آنها خوانده شود، ایمانشان افزون گردد و بر پروردگارشان. ولی من یادم خوف و به عنوان یه ابهت شما یه دفعه ترجمه کردین و من فکر کنم اینجا اگه همین خوف رو به اون معنی در نظر بگیریم، واقعا وقتی که آدم یاد خدا میکنه به اون ابهت واقعی خدا پناه میاندیشه و خود اون ابهت خداست که در دل آدم یک حالت ترس، نه مثل یک احترام، مثل یک چیز خاصی که آدم در مقابل یک چیزی که خیلی براش یک دفعه مهمه و بهش پی میبره و اونو اصلا تعجب میکنه، اون حالت در آدم شاید به وجود بیاد. و به خاطر اینکه در آخر آیه میگه و اونا تازه به بزرگی خدا توکل میکنن، یعنی تازه اون حالت خداوند در دلشون به وجود میاد، نه ترس.
اصولا تو زبان عربی مشهد مثلا حدود 10 تا کلمه باشه که تو ترجمه های قرآن همه رو میگن ترس. اتقوا الله، از خدا بترسید. تقوا ترس نیست، پروتکشنه در واقع. یا مثلا پیامبران بشیر و نذیر بودن، نذیر میگن ترساننده، در حالی که انذار یعنی هشدار دادن، آگاهی دادن از یک خطر. در واقع ممکنه مفهوم ترس در اون باشه، ولی انذار دادن یعنی اعلام وضعیت خطر کردن.
ولی وجلت اصلا معنی ترس
اونم نمیدن، اونم احساس ابهت در برای
همون.
شاید مثلا خوف، خشیت، مثلا خشیت فقط با علم حاصل میشه. میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط دانشمندان خشیت دارن. ترجمه میکنن ترس یعنی چی؟ دانشمندان چی میترسن؟ خشیت این اون احساس عظمت و ابهتی که در این پدیده ها در این جهان میبینن. گفتم ممکنه شد 10 تا واژه باشه تو قرآن
بله.
که تماما ترس ترجمه میکنن، ولی این درست نیست. یه مقداری با فرهنگ این کتاب باید آشنا شد
بله.
تا اکتفا کردن به ترجمه ها.
مرسی. برای اینکه برسیم انشالله به همه سوالات بیننده عزیز جواب بدیم، بریم سوال دنباله سوال ادامه بدیم که اینجا باز اشاره شده که به آیه طه 124 که فرمودن که هر کس از یاد خدا روگردان شود زندگیش تنگ می شود، و باز اشاره کردن به این که در این آیه منظور اینه که باید هر کس که واقعا خدا رو قبول نداشته باشه یا سستی در بیلیوش با خدا باشه زندگیش خیلی بد میشه، در حالی که عملا ما میبینیم که خیلی آدمایی که واقعا اصلا به فکر خدا نیستن و فکر این دنیا هستن و دنیا طلب هستن، نمیدیم زندگی خیلی بهتری رو دارن، و مؤمنانی که خیلی ترک دنیا میکنن و واقعا کارشون عبادت و یاد خدا هستش، ببینیم که خیلی زندگی خوبی ندارن. میخواستن با اشاره به این آیه نظر شما رو بدونن.
بله خب حق دارن این زهار. بله در قرآن هست که من یستن که فن ذکری فان له معیشتن زنکا، هر کسی که از یاد حق و حقیقت یاد خدا روی برتابه زندگیش تنگ میشه. حالا به نظر ایشون آمده که منظور از تنگی، تنگی معیشت، تنگی روزگاره، و واقعیت امرشون میده که خب معمولا اونایی که بیشتر دنبال حق و حقیقت و خدا بینا هستن معمولا زندگیشون هم مقداری تنگتره، محدودتره، کمتر دنبال جمع‌آوری ثروت و قدرت و امکانات رفتن. معمولا اونا که این حرفا رو کنار گذاشتن به مقامات و امکاناتی رسیدن، حسابای بانکیشون بالاتر رفته، و اگه قرار بود که از طریق اقبال به خدا کسی ثروتمند بشه، پیامبران و اولیاء خدا دیگه میلیاردر شده.
بله.
خب این ظاهرا یک تناقضی به نظر میاد که چطور گفته قرآن اگر کسی از یاد خدا منصرف بشه روی برگردونه زندگیش تنگ میشه، واقعیت امر اینه که میبینیم زندگی خیلی گشاده تر و اون افرادم گشاده دستر و تواناتر هستن از نظر مالی. این منظور از تنگی، تنگی ظاهری معیشتی نیستش. ببینید تنگی و گشادی زندگی ارتباط به نگاه ما پیدا میکنه، ما چگونه زندگی رو میبینیم. ممکنه یک کسی زندگی خیلی فقیرانه داشته باشه ولی اصلا احساس تنگنایی نکنه، خیلی زندگی راحتی داشته باشه، اعصاب آرامی، شب سر بر بالین به آرامش بذاره، یا برعکس خیلی آدم پولدار و میلیونرم باشه زندگیش هم خیلی تنگ باشه. در ادبیات خودمون هست، میگه چشم تنگ مردم دنیا دار را، یعنی اونا که دنیا پرستن، چقدر تنگه، یا قناعت پر کند یا خاک گور. پس در ادبیات خود ما هم نشون میده که این بر حسب دید ما به دنیاست. هر چقدر انسان پولدار باشه، وقتی حریص باشه، وقتی طماع باشه، بازم زندگی براش تنگه. این همه داره ولی باز احساس کمبود و ناراحتی میکنه. یه سخنی از حضرت علی میفرماد اشرف الغنا ترک المنا، بالاترین مرحله بینیازی و غنی بودن اینه که آرزوهای بیخودی رو رها کنی، یعنی انقدر تمنیات تو بالا نبری. یعنی پس این برمیگرده ما چه انتظاری داریم، آرزوها و تمنیاتمون چقدره، به نسبت او آرامش پیدا میکنیم و وسعت و تنگی زندگی تابع اون میشه. اتفاقا یکی از همین فیلسوفای غربی، این کیرگگارد، این فیلسوف دانمارکیس، هم فیلسوفه و به حال از صاحب نظریه های بسیار معروف تو دنیا امروز، اونم یه تقسیم خیلی جالبی، سه تقسیم بندی داده. میگه انسان ها یا در مرحله لذت هستن، تمام زندگیشون لذت بردنه، نه لذات بد و نامشروع، دلش بخواد خوش بگذرونه دیگه، زندگی خوب، خونه خوب، کار خوب، گردش و تفریح خیلی خوب، یعنی تمام توجه و تلاشش تو زندگی اینه که من هرچی بیشتر لذت ببرم. و میگه اتفاقا بیشتر مردم دنیا هم دنبال همینن، لذت جویی ها. در واقع یه پله بالاتر میگه آدمایی هستن که به یک سلسله پرنسیپ ها و ارزش هایی معتقد هستند، براش اون مهمه، حتی حاضر لذاتش و راحتی و رفاهش رو فدا کنه. حالا اون پرنسیپ ها، ارزش ها ممکنه وطنش باشه، یک کسی ممکنه برای رسیدن به بینوایان، فقیرا، کودکان سرطانی، نمیدونم یه ارزش هایی، یا حالا دینی یا اخلاقی، هر چیزی. میگه مرحله دومه، یه پله بالاتر. مرحله سوم در واقع عشقه. میگه کسانی که از مرحله تکلیف و وظیفه هم گذشتن، عاشق یک حقیقتیه، در واقع یک لبخند معشوق خستگی کار این رو جبران میکنه. حالا عشق معنویت خداست، هر چی هست. تو اون بعد اول که مسئله لذت جوییه، یه مثال خیلی جالبی میزنه. میگه زنبور عسل اگه توی دنیا یه گل یا دو گل بود، خیالش راحت بود، رو این گل میشست و با خیال راحت از شهد گل مصرف میکرد. ولی رو این که میشینه میبینه اون یکی هم هست، بلند میشه میره رو اون، رو اون میشینه میبینه سومی هم هست. یعنی این گیجه، از کدوم من مصرف کنم؟ میگه دنیای امروز برای ما اینطوری شده، این واکینگ کلازت ها، این همه بزرگ، این همه ده ها دست، صد ها دست لباس. میگه دنیای قدیم محدود بود، آدم بیشتر لذت میبرد. دنیای امروز ما رو، محرومیتمون رو بیشتر کرده، این همه تولید و مصرف بیشتر. اون احساس واقعی که ما باید داشته باشیم، لذتی که باید ببریم، نه تنها اون کار نکه، بلکه از بین برده این رو. نمیدونه آدم چگونه مصرف کنه. فدا کردن آسایش برای به دست آوردن وسایل آسایش، تمام زندگی، تمام وقت، تمام آسایش آدم از دست بده برای اینکه تازه ابزارش بتونه به دست بیاره. بنابراین اگر دیدش رو انسان به دنیا عوض بکنه، خیلی زندگیش باز میشه، در واقع گشاده میشه. مشکل اینه که قرآن اونه که میگه اگر کسی از خدا رو بگردانه، در واقع زندگی براش تنگ میشه. اینه که به جای خدا دنیا و طمع و هوس های دنیا وقتی که حاکم بشه، اگه به راکفلر رو نمیدونم فرض بفرمایید، بیل گیتس هم برسه، اونا که هیچ وقت سیر نشدن، تمامی نداره، پس بازم ادامه داره. آدم احساس میکنه دنیاش گسترده شده، ولی نه، اینطور نشده. حالا نمیخوام بگم اونها دنبال حرص و حسد هستن، یعنی وسعت زندگی جای دیگه است،
شده محدودتر شده،
حالا اونا رو نمیدونه آدم، ولی در حال محدودیت و گسترش مبناش چیز دیگه هستش.
نمیدونم، شاید به نظر من اونا یک چیزی رو میبینن، به قول امریکایی نارو مایندن، و اونایی که چیز نیست، حتی خب اشاره شده به اینکه بعضی موقع اگه که راه رفتن تو سرعتشو مثلا یک دهم سرعت معمولیت بکنی، شاید در مسیر خودت زیبایی هایی ببینی که هرگز توجه تو جلب نکرده. و اینم در راه همین عشق علاقه به این زندگی، شاید باعث بشه که خیلی زیبایی هایی که میتونه آدم خارج از این ببینه و متوجه نشه و نبینه. به هر حال خدا میدونه دیگه. سوال بعدی باز در رابطه با همین تناقضات آیات، ولی اشاره به آیه ای نشده، ولی من این سوال برای شما میخونم که بیننده عزیز فرمودن که در سوال شده کردن که در قرآن تناقضی وجود دارد که گاهی اوقات کیفر اشخاص را صرفا فردی میدانند و میگویند هر کس در گروه عمل شخصی خودش است و بار گناه خودش را به دوش میکشد و تنها در محضر الهی پاسخگوی می باشد و گاهی هم امتها را پاسخگوی عمل خود می دانند و یک جامعه را مقصر و مؤثر می شناسند. بالاخره معلوم نیست فرد مقصر است یا جمع.
بله، خب اینم به نظر ظاهر همینطور بله. میاد که تناقض داره. خیلی درسته، بسیاری از آیات قرآن گفته که یعتونا فردن، شما فرد فرد، تک تک در واقع پاسخگوی اعمالتون در قیامت هستید. درسته بعضی جا هم امتها میگه، بله، ترا کل امت جاسیتن، کل امت تدعا الی کتابها، ملتها در واقع پاسخگوی اعمالشون هستن. بله، ببینید بعضی از کارهایی که ما میکنیم کاملا فردیه، تک تک هست. ما اگه توی جزیره هم زندگی بکنیم، بالاخره میتونیم کارهای بعدی کارهای خوب بکنیم
که مسئولش خودمون باشه،
مسئول خودمونه. آدم به خودش میتونه بد بکنه، به محیط زیستش آسیبی برسونه. لازم نیست که ما در مناسبات با دیگران باشیم. خود فرد در زندگی شخصی خودش خیلی کار خلاف و خطا یا مثبت میتونه بکنه، ولی یک کارهایی هستش که تو جامعه معنا پیدا میده. ما در مناسبات با دیگران هست که انصاف داریم، عدالت میکنیم، یا اینکه ظلم و ستم میکنیم، کلا سر دیگران میذاریم.
بله.
بعضی کارها هستش که جامعه در واقع، یعنی ملت‌های روحیه دارن. شما دیدیم بعضی وقتا تو مملکت خودمون، من یادم بچه که بودیم، مدرسه که تعطیل میشد، از مدرسه مثل سپاه مغول بچه‌ها میریختن بیرون، سنگ به شیشه‌ها بزنن، درخت‌های کنار پیاده‌راه رو بکنن. اصلا یه شخصیت و یه روحیه دیگه بچه‌ها. اون بچه‌ای که صاف ساکت خجالت می‌کشه، حرفم نمیزنه، ولی وقتی که 100 نفری 200 نفری از مدرسه اومدن، هیچ کی حریفشون نمیشه. این روح جمعه در واقع. تو دهات ایران اگه یادتون باشه، دعوا سر آب میکردن، بیل و بیل کشی به جون هم میافتادن، برای خاطر آب همدیگر میکشتن.
بله.
یعنی آهنگ حرکت یک جمع، این یه چیز خاصه برای خودشه. یعنی ملت هم یه روح جمعی دارن. ببینید عملی که مثلا حالا فرض کنید حالا تو این محیط امریکا داره انجام میده، آیا میتونیم بگیم دولت امریکا داره این کار انجام میده یا شخص رئیس جمهور هست؟ نه، ملت امریکا یه روحی داره، بنابراین این ملت شریکه در اونچه که جامعهش انجام میده. بد یا خوب، هر خدمتی به بشریت بکنن، این کردیتش رو، حسابش رو باید به حساب ملت امریکا گذاشت. هر ظلمی ستمی هم بشه، حالا عراق هر جا هستش، هر خونریزی بشه، هر اتفاقی بیفته، آیا میشه گفت که این فقط یه نفر رئیس جمهوره یا این چند تا آدم هم باعث این جنگ و خونریزی و خسارت به بشریت شدن؟ یا نه، این یه ملت شریکن، یه ملت مسئولن، سکوت کردن، یا این نمایندگان اونها هستن، یا چرا حرفی نمیزنن، چرا تلاش نمیکنن؟ یعنی یه ملت برای خودش یه شخصیته.
بله.
هر کاری ملت ما بکنه، آیا میشه گفت تقصیر حاکمیته؟ یا نه، یه ملتی میسازن یک جریانی رو.
بله.
پس قرآن دو چیزو داره میگه. یکی میگه که تک تکتون مسئولین، اینا اموری است که مسائل شخصی ما هستش. یه جایی میگه که ملت‌ها پاسخگو هستن. این داره تعهد و مسئولیت‌های ملی رو بیان می‌کنه. نمی‌تونیم بگیم به ما چه، ما که تو قدرت نیستیم، ما که تو دولت نیستیم. نه خیر، همه مسئولیم. در قرآن میگه وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. فتنه‌هایی است که اگر دامنگیر بشه تر و خشک و می‌سوزونه. بنابراین همتون مسئولین. اگه سکوت کنید، اعتراض نکنید، کنار بشینید، پاسداری از ارزش‌ها نکنید، طبیعتاً زن بحث اشقاها، اشقیا، بدا رومیان،
بله،
مردم با سکوتشون، بی تفاوتشون، رضایت دادن به شرایط موجود باعث پرورش دیکتاتورا میشه. پس این نامه عمل جمعی ماست. اتفاقاً یه جای دیگه حالا ایشون اشاره نکردن، در قرآن میگه که هر کسی با امام خودش میاد. امام یعنی رهبر و پیشوای خودش. یعنی چی؟ خود اینم نکته جالبه.
خودش انتخاب کرده اون پیشوا.
بله، منظور از امام در کلمه عربی یعنی با رئیس جمهورش، با رهبرش، با نخست وزیرش. یعنی تو اینو بوتش کردی، بزرگش کردی، تملق بهش گفتی، تو باعث بدبختی او شدی. به اونم میگن تو اینو تأخیر کردی، تو سرش زدی، استبداد به خرج دادی، تو ملت تو این کارو کردی. پس یه رابطه‌ای همیشه بین رئیس و مرؤوس هم وجود داره.
بله.
مالک و مملوک و حاکم و محکوم و والی و رعیت همیشه وجود داره. دو طرف دارن رو همدیگه تأثیر متقابله میذارن. اگه توی جامعه همه چی سر جای خودش باشه، مردم آگاه و بیدار و بصیری باشن، نمیذارن یک کسی دست از پا خطا بکنه، دیکتاتور بشه. در قرآن هستش که میگه فرعون فاستخف قومه فأتاه. فرعون خفیف کرد ملتش رو، سبک کرد، خارشون کرد، اون وقت اونا سرسپرده و مریدش شدن. پس میتونه یه دولتی، یه حاکمیتی با شیوه های ملت رو تحقیر کنه. ملت یتیمه، ملت احتیاجی به ولی داره، صغاره یعنی صغیره.
بله.
ما باید اربابش باشیم، ما باید بهش بگیم. ملت یواش یواش در طول 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال یه نست و نست، اصلا این ملت همونطوری خواهد شد. بی شخصیت، تمام میدونا رو ازش گرفتن، فعالیت نمیتونه بکنه، تلاش نمیتونه بکنه، آزادی نداره، ساخته نمیشه تو میدانهای اجتماعی، طبیعتا مثل یه بچه عقب افتاده میشه یه ملت. پس کی مقصر بوده؟ میگه حاکمان. حاکمان چرا به اون بالا رفتن، دیکتاتور شدن؟ ملت ها ساکت شدن، بی ارزه شدن، ترسو شدن، محافظه کار شدن. تبریز از حضرت علی میگه شما سکوت میکنید امر به معروف و نهی از منکر نمی کنید، یعنی اعتراض نمی کنید، داد نمی زنید، نتیجه چی میشه؟ فیوبلا علیکم شرارکم یا اشرارکم، اشرار براتون ولایت میکنن، حکومت میکنن. ثم تدعون فلا یستجاب لکم، بعد این میشینین دعا میکنید خدای شر اینا رو کم کن، خدای این کار بکن، هرگز هم اجابت نمیشه. یعنی مکانیزم تغییر جوامع که با دعا نیستش. یاد در قرآن در اون سوره بله شمس بله شمس نیستش فکر کنم شمس میگه کذبت ثمود به تقواها، قوم ثمود طغیان کردن. چرا طغیان کردن؟ اذن بعث اشقاها، وقتی اشقیا تو این جامعه برانگیخته شدن، به پست و مقام رسیدن، به بالا بالا اومدن و اون به صلاح جنایت رو بالاخره انجام دادن، بالاخره اون کار به صلاح کشتن اون شطر و اون به صلاح صالح پیامبر، میگه یه نفر این کار کرد، یه نفر کشت اون رو، ولی چرا همه اون قوم مشمول عذاب الهی شدن؟ میگه برای اینکه همشون سکوت کردن، برای اینکه همشون رضایت دادن به اون کار.
بله.
پس خیلی وقتا میشه که یه جامعه مسئوله با بیتفاوتی، با سکوتش، با کنار نشستنش، با محافظه کاریش، با ترسو بودنش، داره میدون میده به دیکتاتورها، به جنایتکاران، و اونا هم وقتی میدون خالی میبینن دیگه ترکتازی میکنن دیگه. پس سه تا نامه عمله در واقع، فرد انسان پاسخگوی خودشه، جوامع، ملت‌ها، مردم شهرها پاسخگو هستن، یکی دیگه رهبرها و توده‌های مردم.
بله.
رهبرها مردم رو خراب میکنن، توده‌های مردم هم رهبرها رو خراب میکنن، بوتشون میکنن، به اصطلاح بادشون میزنن، بالشون میدن که اونها رو از اون مرزهای قانونی و محدوده در واقع خارجشون میکنه.
بله. خیلی متشکرم آقای بازرگان. بله اشاره میکنن که وقتی نداریم، ولی فکر میکنم که خب این پاسخگویی شما انشالله سوالات دیگه هم که تقریبا بعضیش مشابهه و بعضیش واقعا فرق میکنه هنوز هست، ولی امیدوارم که با این دید به قرآن و با دید بازتری خودشون برن تو قرآن آیاتو بخونن و این بیننده‌های عزیز شاید خیلی سوال جواب سوالات خودشونو بگیرن، ولی ما اینجا هستیم از توجه شما واقعا به این برنامه با این سوالاتتون که میکنین ما متشکریم، چون میدونیم که براتون مهمه، میشینین نگاه میکنین و خب سوالات در ذهنتون مطرح میشه، وقت میذارین میرین آیات رو نگاه میکنین. خواهش میکنم بازم این کارو بکنین، خیلی خوشحال میشیم و وقت ما داره به پایان میرسه. از مهمان عزیزمون تشکر میکنیم و امیدواریم که باز در خدمتشون باشیم و ایشون خلاصه زحمت بکشن. نه متاسفانه هنوز باید. هست، ولی خب وقتی نداریم و انشالله چون حتما سوالات دیگه در رابطه با همین صحبت ها پیش خواهد اومد برای بیننده هایی که باز جمع آوری میکنیم و فکر میکنم که موکولش کنیم به برنامه بعدی و ادامه این سوالات رو بدیم. بازم از توجه شما سپاسگزاریم، همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم تا برنامه بعد.
خیلی ممنون و متشکر، سپاسگزار از توجه و عنایتتون و با عذرخواهی از اینکه به بخشی از سوالات نتونستیم برسیم، امیدوار هستیم که در جلسه بعد در خدمتتون باشیم و پاسخ به اونچه که مطرح فرمودین بتونیم بدیم. باز هم تشکر میکنم.